لکم خواهیم بود. آقای دکتر فخرایی گرامی سلام عرض میکنم، در خدمت شمایی.
سلام، من هم خدمت شما و شنوندگان شما عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم گفتگوی ما به درد دوستان بخوره.
انشالله. خب بیمارستان فارابی یکی از بیمارستان‌های قدیمی شهر تهرانه و از گذشته تا به امروز مهد تربیت دانشجویان پزشکی و متخصصان و همینطور دستیاران زیادی در حوزه چشم و چشم پزشکی بوده. آقای دکتر فخرایی، خود شما چطور می‌بینید بیمارستان فارابی رو با اون قدمت و عظمت و اینکه در طول این همه سال کلی متخصص تربیت کرده و میتونیم بگیم که مهد بیمارستان‌های آموزشی در کشور ماست؟
بله، ازم بزرگ شما که همطور که شما فرمودید ما امسال جشن 90 سالگی فارابی رو گرفتیم. فارابی از معدود بیمارستان‌هایی هست که در امتداد دارالفنون هست. بخاطر همین جشنی که ما گرفتیم جشنش اسمش بود از دارالفنون تا فارابی. همونطور که میدونید زنده یاد پروفسور محمد ولی شمس بنیانگذار فارابی بودن در سال 1313 و خب پدر ایشون رسام الحکما که از چشم پزشکان زمان قاجار بودند 20 سال رئیس دارالفنون بودند. یعنی میخوام بگم که با یه چنین سابقه‌ای فارابی احداث شده و ادامه کار داده. از نوادر بیمارستان‌های کشور است که چنین تاریخی داره و یه چنین سابقه‌ای داره. خب ما هر ساله پذیرای تعداد زیادی دستیاران چشم پزشکی هستیم که رشته چشم رو قبول میشن و انتخاب میکنن. حدود 24-25 تا دستیار یا رزیدنت ما هر سال میگیریم و همچنین در رشته فوق تخصصی، در رشته های فوق تخصصی حدود بر اساس سال تا سال متفاوت بین 10 تا 15 تا فلو فوق تخصصی ما میگیریم. خب سال هاست که دستیارانی که نوبه اول چشم رو میارن وارد بیمارستان ما میشن و سال هاست با افتخار بیمارستان فارابی در هنگام فارغ التحصیلی و امتحان بورد رتبه های اول بورد رو تحویل میده و این سابقه آموزشی بیمارستان فارابی رو میرسونه.
بسیار عالی. بیمارستان فارابی یک بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی. آقای دکتر، موضوع مورد بحث و هدف اصلی ما در این برنامه اینه که با توجه به افزایش تعداد دانشجو چه بسا برخی از بیمارستان‌هایی که خب محوریت آموزشی دارن نتونن این نیازها رو برآورده کنن و خیلی از دانشجویان در کلاس‌های بالینی نتونن از توضیحات استاد بهره‌مند بشن. الان می‌خوایم بدونیم که وضعیت بیمارستان فارابی چطوره و آیا این چالش در بیمارستان آموزشی فارابی هم دیده میشه؟
ببینید، این افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و همچنین دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در همه رشته ها الان یه چالش هست و یک تهدیدی برای آینده شغلی اینها هست. دقت فرمودید. من صحبتم اینه، تعداد دانشجوی پزشکی و از اون ور تعداد دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در هر رشته ای باید بر اساس کارشناسی و نیازمندسنجی دقیق صورت بگیره.
بله.
کاری که همه کشورهای دنیا انجام دادن. ما الگوهای موفقی در دنیا داریم که میتونیم از اونها تبعیت کنیم. لازم نیست که ما از اول چرخ رو اختراع کنیم. همیشه باید از تجربیات بشری استفاده بکنیم، الگوهای موفق بسازیم، کار خودمون قرار بدیم و این میتونه راهگشای ما باشه. شاید نظر شخصی من این هست در سالهای اخیر به ویژه این مقداری تصمیمات احساسی و خیلی کارشناسی قطعا ضربه میزنه به آموزش ما، به پژوهش ما و به درمان ما. قطعا در زمینه افزایش دانشجو، رزیدنت و دستیار فوق تخصصی دارم عرض میکنم.
بله.
حتما باید نیازسنجی بشه. اینها فردا وارد بازار کار میشن. متاسفانه وقتی که تعداد زیاد بشه و بیرویه زیاد بشه و بدون نظر کارشناسی انجام بشه، حاصل قطعی این تبابت غیر مفید و بعضا مضر خواهد بود. اندیکاسیون های جراحی، اندیکاسیون های ویزیت ممکنه بیشتر تعیین بشه. به هر حال یه شغل هست، یه حرفه هست. درسته که سلوحه کار ما اخلاق هست و آموزش اخلاقی هست، منتها ما نمیتونیم بهترین دانشجوی مملکتمون رو وارد رشته‌های بهترین جوانای مملکتمون رو وارد رشته‌های پزشکی و بعد تخصص و فوق تخصص بکنیم و فردای کار که وارد بازار کار میشن کار نباشه.
بله، واقعا سخته که رزیدنت یا دستیار چشم پزشکی وارد کلاس بالینی بشه و به دلیل جمعیت زیاد و تعداد زیاد دانشجو نتونه از نزدیک ببینه که استاد داره چی کار میکنه و فرآیند رو آموزش ببینه.
بر آموزش لطمه میبینه، آینده کاریش لطمه میبینه. عرضم اینه که الگوهای جهانی وجود داره برای این قضیه و ما میتونیم از الگوهای جهانی موفق کپی برداری کنیم.
چیکار میکنن؟
نیازسنجی میکنن بر اساس جمعیتشون، بر اساس نیاز کشورشون نیازسنجی میکنن که مثلا این جمعیت کشور به چند تا پزشک در طی 10 سال آینده، 20 سال آینده، 50 سال آینده نیاز خواهد بود، چه پزشک عمومی، چه پزشک متخصص و چه پزشک فوق تخصص.
و جالب آقای دکتر فخرایی، من پیش از شما که با دکتر استقامتی ریاست دانشکده علوم پزشکی تهران صحبت می‌کردم، یکی دو راهکار فرمودن، از جمله اینکه بتونیم از روش‌های نوین آموزشی استفاده کنیم و دوم اینکه از خیرین حوزه سلامت بخوایم که در زمینه حالا تجهیز آزمایشگاه‌ها و دیگر تجهیزاتی که یک دانشجو احتیاج داره ورود کنن و در اون زمینه هم بتونن کمک کنن. ولی خب تجربه جهانی نشون میده که بحث همونجور که شما فرمودین نیازسنجی خیلی اهمیت داره و ما بر اساس نیاز جمعیتی باید به جذب دانشجوی پزشکی اقدام کنیم. ولی الان ما در این شرایط هستیم، میخوایم یه چاره اندیشی داشته باشیم. الان در دانش در بیمارستان فارابی وضعیت چطوره؟ یعنی همه دانشجویان میتونن در کلاس بالینی حضور داشته باشن؟
ببینید، ما
آموزش رو دریافت کنن.
قسمتی از آموزش در بیمارستان فارابی، چون بیمارستان فارابی بیمارستان فوق تخصصی هستش.
بله.
و تک تخصصی هم هست.
بله.
قسمتی از آموزش مربوط به دانشجوی پزشکی هست. قسمت عمده آموزش مربوط به دستیاران تخصصی و فوق تخصصی هست. دقت فرمایید، قطعاً تعداد زیاد دستیاران میتونه چالشی باشه برای آموزش اونها. خب به ویژه این که در نظر بگیرید رشته ما رشته جراحی هست، جراحی میکروسکوپی و ظریف هست، و لذا فردی که فارغ التحصیل میشه از این رشته، چه در زمینه تخصصی و چه در زمینه فوق تخصصی، باید کارایی لازم رو در جراحی میکروسکوپی هم داشته باشه. دقت فرمودید، ولی اگر در هر زمینه ای توی زمینه نقص داشته باشه، این میتونه به اصطلاح مشکل ایجاد کنه، سلامت چشم بیماران رو تهدید کنه و مشکلات در این دست ایجاد بکنه. به خاطر همین صحبت ما این هستش که ما باید نیازسنجی بکنیم.
بله.
نیاز کشورمون رو، مثال میزنم، حال رشته ما رشته چشم هست، نیاز کشورمون رو به تعداد چشم پزشک و چشم پزشک متخصص و فوق تخصص ارزیابی بکنیم. مراکز متعدد در سطح کشور داریم که دارن دستیار تربیت میکنن. خب البته فارابی قدیمی ترین مستر آمد و پرتعداد ترین دستیار رو تربیت میکنه و میتونه تو این زمینه لیدر باشه. عرضم اینه، تمام این کارها باید با نظر کارشناسی صورت بگیره و از نظرات احساسی
پرهیز بشه.
دقیقا.
خیلی ممنونیم.
و ظرفیت احساسی پرهیز.
سپاس از شما آقای دکتر فخرایی. ولی در پایان میخواستم یک ارجایی بدم شنوندگان رو به صحبت‌های معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که اخیراً گفتن ایجاد کلاس‌ها و بیمارستان‌های آموزشی جدید هزینه بره و هیچ نهاد و دستگاهی حاضر به پرداخت این هزینه‌ها نیست. ممنونیم از شما جناب آقای دکتر قاسم فخرایی، ریاست بیمارستان فارابی. سپاسگزاریم که همراه بودین با ما. شبتون بخیر و خداحافظ.
خداحافظ.
آنچه شنیدید مخاطب خاص بود با موضوع بیمارستان‌های برای آموزش. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم و خداحافظ.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت، و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این چهره رو ببین، میگم یادت قدیما مادر جون نیمون میزد با اون کرای خوش عطر، چه عطر و طعمی داشت. انگار دارم عطرش رو حس میکنم، کاش کرای جدیدم همون عطر رو طعم داشت.
اتفاقا مهگل لبن جدیدن کره حیوانی تولید کرده، میگن عطر و طعمش دقیقا مثل کرهای قدیمیه.
واقعا دقیقا همون حسه. پس بذار همینو بردارم، حتما صبحونه فردا با این خیلی میچسبه.
دقیقا کره حیوانی مهگل لبن، طعم اصیل کره های قدیم مهگل لبن.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
سالم و پر انرژیه عسل میر نشوی، انرژیزا مغذیه عسل میر نشوی، شهد گل ارومیه عسل میر نشوی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نشوی، عسل میر نشوی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز.
به نام خدا. سلام، بیا راه بیفتیم به سمت بهار، یه جاده پر از زندگی. سینا و فاطمه بازم توی جاده، جاده همیشه یه حال و هوای خاصی داره. کجا رفتن این زوج رادیوی روستاگرم؟
آدم از دیدن بعضی از تابلوها توی جاده احساس خیلی خوبه بهش دست میده، مثل همین که نوشته بود شش دونگ برانید.
بله، امیدوارم که همیشه حواسمون جمع باشه، شش دونگ رانندگی کنید.
بله، آخرین اشتباه اولین
بله.
اشتباه.
هرگز این تابلو من از خاطرم نمیره، کار هر کسی بوده، ذهن هر کسی بوده.
دست مریضا
خیلی زیبا بوده، هرچند که راهداری نصب این تابلوها رو زحمتشو میکشه، ولی اون ذهن پویایی که همچین چیزی حالا پلیس راهبر بوده، هر کی بوده، عالی بوده، احسن.
و ما هم شش دونگ میرانیم. ممنون از راهداری های محترم، خدا قوت به همه تون. ممنون از پلیس راه، خدا قوت به همه کسانی که در جاده و برای امنیت ما تلاش میکنند. اینجا هم نوشته استفاده از موبایل عامل تصادفه و واقعا دوستان هیچ وقت سینا پشت فرمون موبایل دستش نمیگیره.
هیچ وقت موبایل دست بچه ها نباید بدید.
بله، دست راننده ها. و میریم که انشالله یک گزارش خوب از روستاهای قشنگ استان گلستان بگیریم.
در هفته ایران جان، گلستان ایران، کجا بهتر از شمال شرق ایران؟ جاده و همون بوی نم و همون مه نرم که از دل جنگل بلند میشه و روی شیشه ماشین میشینه، انگار پیچ و خم راه داره با آدم حرف میزنه. آروم بیا، اینجا دنیا یه جور دیگه است. همه چی از همین لحظه شروع میشه، از همین دل سپردن به مسیر.
داریم میریم استان گلستان برای ضبط گزارش برنامه دهگرد و ما از شهرهای مختلفی، از دماوند، از فیروزکوه رد شدیم. پل ورسکو دیدیم سینا.
بله.
سپل طلا بود.
سپل طلا خیلی زیبایی داشت و الان اینجا
بسیار زیباست، خوش نقش و نگار. اینجا پل سفیده، خیلی قشنگه، خونه های زیبا.
خدا رو شکر امروز بارونم داره میاد، بیشتر طول مسیر ما بارندگی خدا رو شکر. و اهالی هم اینجا، ما این آقای داشت میگفتش که داره بارون میاد، تعجب کرده بود. ظاهرا اینجا هم اولین بار بود، میگفت الان باید اینجا برف میومد.
بله، اولین بارون پاییزی بود و انشالله که تداوم داشته باشه.
کم کم کوها به ما نزدیکتر میشن، شالیزارا پهن‌تر میشن و باد شمال دست میندازه توی موهامون و میگه خوش اومدین. هرچی جلوتر میریم رنگ ها بیشتر زنده میشن، سبزها، آبیها، سایه ها همه با هم قاطی میشن و یه نقاشی تازه میسازن. سینا میگه فاطمه نگاه کن، اونور مه روستاها یکی یکی پیدا میشن. و فاطمه سرشو از شیشه بیرون میبره و حس میکنه زندگی تازه شروع شده. این همون لحظه است که آدم دلش میخواد پا بذاره رو خاک روستا. برنامه دهگردمون دقیقا همین حسو داره. کشف، نگاه، زندگی. کجا؟ بله، رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران و ورود به روستای جفاکنده در شهر بندرگست.
سینا دنبال قهوه است، ولی این جاده فقط سرسبزیه، درختان مرکب. آه سینا خرمالو چقدر قشنگ بودن.
آخه حیف نیست، همیشه با این قهوه خوردن من مشکل داری. حیف نیست تو این هوای به این زیبایی.
بله، انشالله که
به این قشنگی آدم یه قهوهش نشه.
حتما توی روستای جفاکنده قهوه هست میخوری. فقط تو درختا رو نگاه کن، خیلی زیبا. وارد روستا شدیم، یه روستای خیلی قشنگ. اون طرف دارن ساختمون سازی میکنن و این طرف هم اهالی روستا فکر کنم جمع شدن برای برنامه ما، احساسم اینه. و چه روستای قشنگی، به سطح میدان درختان نخ. به 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 به.
به جفاکنده که نزدیک میشی هوا یه جوری لطیف میشه که انگار نفس کشیدن آسون تره. دریا از دور سلام میکنه، جنگلای هیرکانی پشت سرت میخندن، روستا زیر نور خورشید برق میزنه. یه جور سادگی، یه جور آرامش که آدم دلش نمیخواد ازش جدا بشه. این هوا عالیه. سینا و فاطمه دارن زندگی رو نفس میکشن.
خطه شمال کشورمون و کسانی که اینجا جان گرفتند، پرورش یافتند و با عشق برای ما مردم ایران مایه افتخارند. سلام.
سلام، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. بنده یاسر درگاه نجات هستم از روسای جفاکنده که از رده نونهالان تا بزرگسالان عضو تیم ملی کشورمون بودم. عناوین زیادی در سطح کشور و بین‌المللی کسب کردم و در سال 2011 تونستم پیراهن تیم ملی در مسابقات آسیایی بزرگسالان و جام جهانی بزرگسالان که در کشور روسیه برگزار شد هستم بتن کنم که نوبرمان شدم. تخمه شما هستم.
خواهش میکنم پهلوان یاسر بگیم اشکال داره.
خواهش میکنم
یاسر عزیز، ماشاءالله به این جوان ورزشکار. خب الان چی کار میکنه؟ مربی هم هستین؟ آموزش هم میدین؟ یا اینکه فقط تمرینات خودتون رو دارین؟
یه خورده دلیل مشکلات شخصی خود از ورزش حرفه‌ای فاصله گرفتم چندین سال مسئولیتایی که داشتم. الان فعلا در حال حاضر دارم تمرین میکنم، حالا تو باشگاه بندرگزم دارم تمرین میکنم. بچه ما هم به مربی عزیز کمک میکنیم.
بله آقای یاسر، توی جفاکنده باشگاهی هم هست ورزش دوسته کلا جایی هست که اینجا تمرین بکنن که خود شما هم تشریف ببرین مشوقشون باشین؟
یه باشگاه چند منظوره هست. بنده از مسابقات که برگشته بودم نماینده مجلس و معاون استاندار اومده بودن یه باشگاه رو افتتاح کردن چند منظوره، ولی اونجوری که باید شاید رسیدگی نمی کنم. چند مقطعه اومدن فعالیت کردن تو باشگاه ورزشی ولی تو زمانهای خیلی کم دوباره باز رها شدن. این روزا خیلی از نظر استعداد خلاصه منطقه شهرستان بندرگز حالا نوکنده باشه چوبکنده باشه اینا خیلی استعداد هستش، به شرط اینکه محصولین رسیدگی کنن یه خلاصه یه قوت قلبی بشه واسه جوانان که تشویق بشن که بتونن خودشون رو در سطح کشور رو بین‌المللی بتونن مطرح کنن.
پهلوان یاسر، الان شما از بچگی چطور شروع کردید؟ اون انگیزه و جرقه‌ای که تو ذهن شما به سمت این ورزش بود؟
من از بچگی داییم آقای حسن علیخانی خودش از قهرمانای این رشته بود، چون در گذشته تو جشنای عروسی مسابقات کشتی برگزار می‌کردن که ما با همراه داییمون تو این جشنا می‌رفتیم شرکت می‌کردیم. خلاصه همین باعث شد که ما به این رشته ورزشی علاقه‌مند شیم و به صورت حرفه‌ای دنبال کردیم که تونستیم در سطح تیم ملی هم مطرحش.
جالبه، یعنی جشنای عروسیتون مسابقات کشتی بوده؟
آره، مسابقات
کشتی. بازه محلی این منطقه هم کلن کشتی.
آره.
باز هم در طول سال برگزار میشه جدایی؟
الان خیلی کم شده ولی روسای همجوار خیلی بیشتره، پررنگتره، ولی تو خود جفاکنده چندین ساله یه خورده کمرنگ شده، چنین مسابقاتی برگزار نمیشه، بیشتر تو باشگاه ها میرن تمرین میکنن.
شما گفتید که بچه های علاقه مندی داره و استعدادش هم دارن. آره. ماشاءالله برحال از شما و از دایی شما مشخصی که ورزش پروره، کشتی پروره و این واقعا توی خطه شمال ایران از دیرباز اینگونه بوده. حالا جدای از این قضیه که برحال مشکلات توی این عرصه زیاده، توی هر روستایی هر جایی هم که میریم مردم میگن در این باره، خود فضای روستا انقدر کشش داره که مثلا یک موقعیتی رو فراهم بکنه بچه ها شروع کنن مثل شما تو این مرحله قرار بگیرن؟
آره، خداشو یه مجموعه ورزشی داره.
بله.
باید مثلا یه خورده امکانات حالا گرمایشی و امکانات مثلا بدنسازی و این چیزا خلاصه باید بیان کمک کنن تا بچه ها بیان تو این باشگاه، چون الان باشگاه خیلی رقابتی شده، مردم مثلا میبینن این باشگاه زیاد امکانات آنچنانی نداره، نه مربی میادی که اینجا فعالیت کنه وقتشو بگیره، نه خود ورزشکار. به خاطر همین همه میرن شهرهای بندرگز و
بول. آره،
به خاطر همین اینجا باشگاه دیگه خیلی رها شده دیگه، به خاطر همین زیاد چون نمیام واسه مربی هم چیزی نداره که بخواد از نظرم مالی هم حساب کنه.
بله.
بیاد اینجا وقتشو بگیره، به خاطر همین بیشتر تو شهرستان بندرگز میرن فعالیت میکنن که از روستاهای همجوار میان که
اونجا جمع شدن.
آره، بیشتر تعدادشون بیشتره، خلاصه رسیدگیش هم خیلی خوبه ولی بهتر از روستاهه.
جفاکنده روستایی وسط باغ‌ها و زمین‌های سرسبز. خونه‌هاش با صفا، مردمش خونگرم و کوچه‌هاش پر از سکوت‌های قشنگ. اینجا هر درخت نارنج و پرتقال انگار یه قصه داره و هر سایه یه خاطره. قدم زدن توی این روستا یعنی قدم زدن تو آرامش. صدای گاواهن، همهمه گنجشک‌ها، بوی خاک خیس، همشون کنار هم یه قطعه موسیقی میسازن. کشاورزا با دستهایی که آفتاب روشون حک شده مشغول کارن و تو فقط نگاه میکنی و لذت میبری.
قوت و قوت یک روستا که ارزش و جایگاه انسان رو در طول نسل‌ها از زمانی که انسان آفریده شده برای بشر مهیا کرده چیه سینا جان؟ کشاورزی.
بله، کشاورزی.
زمینه، آبادانیه و الان در کنار ما
بزرگان روستا. بله، بفرمایید خودتون معرفی کنید.
خودتون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. این بنده سفرعلی کمانگری، متولد 1329.
بله.
شهرستان بندرگاز روستای جفاخنده.
خدا حفظتون کنه.
در خدمت شما هست.
بزرگوار شما، عزیز مایید. بفرمایید که از کی کشاورزی رو شروع کردید؟ محصولاتتون چی هست؟
حالا محصولات ما بیشتر برنج.
برنج.
من تو خونه دمداری دارم.
بله.
یه چند تا مرغ دارم.
بله.
من بیشتر با این گاوا سر و کله میزنم.
پس خیلی شلوغید. هم دامپروری هم کشاورزی به نوعی شالیکاری.
بله. زندگی واقعی روستایی. بله. دیگه. یه روستایی واقعی باید هم اینطور چیزا رو داشته باشه.
سالها پیش من در مورد برنج تحقیق میکردم، اسمش برنج بوده. خیلی جالب بود برام. برنج یعنی این که شما به رنج و تلاشتون از دل زمین این محصول رو به هر حال به عمل میارید. در کنار گندم که دیدم، گندم محصولیه که خداوند اون رو راحت از دل زمین به ما میده و کشاورز برای این که حالا گندم رو درو بکنه خیلی رنج نمیکشه، ولی برنج رو شما نشا میکنید ذره ذره در زمین تا این که باز توی اون دل آب این خانوم ها و آقایون روستایی رو میبینی میرن دل زمین توی شالیزار ساعت ها خم میشن و این معلوم میشه که شما خیلی برای این محصول رنج میکشید، زحمت میکشید تا من نوعی سر سفرمون شامی بخوریم، برنج شب عیدی با لذت بخوریم و الحمدلله به برکت وجود شما. و این برنجی که شده برنج واقعا مقدسه. حالا میخوام خودتون به عنوان شالیکار بگید که این محصول تا به ثمر بنشینه شما چه تلاشهایی براش میکنید، چه رنجی میکشید.
از اول مرزبندی. بله. شروع میشه. بعد
چرا مرزبندی ها باید حتما انجام بشه؟
باید تخم بریزیم.
آها، بذرش رو به اصطلاح.
آره.
بله.
بعضی که ریختیم باید روش بپوشونیم با پلاستیک، نایلون، نمیدونم چه.
بله.
باید روش بپوشونیم یا با میلگر.
بله.
یا با ما میگیم نی.
نی.
با نی رو خم میکنیم، بعد پلاستیک میذاریم این سرما اثر نده.
آها.
تو این بیاد به قول ما به نشا برسه.
آه، یعنی اول مرحله بذرم داره.
آره. اونه میکنیم، میبنیم تو زمین، پخش میکنیم، نشاگر میاد نشا میکنه.
پس اول تولید نشا.
بله.
بعد مرحله بعد که بذر و عمل اومد و نشا شکل گرفت، شما دوباره اونا رو ور میدارید. زمین مادر داره، یعنی یه زمین دیگری است که این بذر کاشته میشه. همونه.
یعنی گوشه ای از همون قسمت دیگه تو شاری. درسته.
بله بله. بله.
چقدر طول میکشه این نشا به عمل بیاد؟
تقریبا 40 روز.
40 روز.
40-45 روز. هوا خوب باشه، مساعد باشه، زودتر میاد.
الان این کشت و کار برنج دقیقا فصلش چه زمانی از ساله؟
از عید به بعد شروع میشه.
عید به بعد.
بله.
زمانی که نشا آماده شد، باز نشاکار میاد اونها رو تو دل زمین قسمت های مشخصی.
بله بله.
توی آب قرار میده. آب. بله. خیلی سرده انگار. نه؟
آره خیلی، مخصوص موقع تو کنی دیگر.
وای،
یخ کردم.
خدا چی کار میکنید؟ چه پوششی استفاده میکنید؟ یا همینجوری مثلا با پای برهنه، دست برهنه؟
نه، با پای برهنه.
وای، یخ کردم. من خوبه که دختر نشاکار نشدم.
با پای برهنه.
خدا.
بله بله، بفرمایید. مرا
لذت داره.
بله.
لذت داره.
چند ساعت با توی آب باشید؟ مثلا از صبح شروع میکنید، صبح زود؟
از صبح تا صبحانه، از صبحانه تا نهار، از نهار تا دو بعد از ظهر، سه بعد از ظهر.
بله.
تو کنی باشید دیگه.
یعنی کل ساعت روز و شما درگیر این کار هستید.
بله بله.
مردم جفاکنده مهربونیشون مثال زدنیه. تو روستا هیچ کس غریبه نیست، همه آشنا میشن. هر سلامی یه لبخند داره و هر نگاه یه صمیمیت. انگار اینجا قلب آدم بزرگتر میشه. باغ‌های پرتقال و نارنگی و مرکبات و شالیزارها و زمین‌های گندم تا چشم کار میکنه پخش شدن. عطر مرکبات تو باد میپیچه و میره تا دورترین نقطه روستا. رنگ نارنجی و سبز چشمو خیره میکنه. آدم دلش میخواد دست دراز کنه و زندگی رو بچینه.